بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید سعد رحمت الله علیه، جلسه 182، رکن دوم، شک فی البقا، القضیه الثانیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در مورد شک در بقا بود. در جلسات گذشته عرض شد که متفرع بر رکنیت شک در بقا دو قضیه است. قضیه اول رو جلسه قبل بحث کردیم که بحث فرد مردد بود و روشن شد که در فرد مردد استصحاب جاری نیست، به خاطر این که در موارد فرد مردد ما باید شک در بقا داشته باشیم و در فرد مردد اگر او فرد مردد منطبقون علیهش زید باشه و قطعا خارج دیگه شک در بقا نداریم، به تفصیلی که جلسه قبل گذشت. قضیه ای که امروز بحث میکنن اینه که میگن که زمان متیقن بعضی وقتا متصل به زمان مشکوکه و سابقه برشه، بعضی وقتا زمان متیقن مردد بین این که نفس زمان مشکوک باشه یا زمان سابق باشه. این یکی از اون مواردیه که جریان استصحاب درش بسیار در مباحث مختلف موثره. یادت نیست که الان مقدمتاً با رفقایی رو خوندیم یا اینا ما رو مباحث دوره قبلی که پارسال گفتیم، یادمه که تو مباحث ملاقی که مطرح می‌کردیم، تو استصحاب ملاقی، بعضی از فروض استصحاب ملاقی تو موارد علم اجمالی هم همینجوری بود، فکر میکنم همین با هم خوندیم تو علم اجمالی، که مثلا شما وقتی علم اجمالی داری یه چیزی یا دیروز نجس شده یا همین لحظه نجس شده، درست شد؟ علم اجمالی داری یا دیروز نجس شده یا این لحظه نجس شده. خب خوندیم، فکر میکنم با هم خوندیم تو علم اجمالی. خب الان نگاه کنید، الان همه محل بحث ماست. شما وقتی میدونی یه شیء یا دیروز نجس شده یا همین لحظه نجس شده، در همین لحظه شک میکنی که آیا این شیء نجس یا نجس نیست، درست شد؟ خب الان میخوای استصحاب بکنی دیگه، درست شد؟ حالا که میخوای استصحاب بکنی، اگر شما گفتی شک در بقا شرطه، الان این خودش یه سواله که در اینجا استصحاب درست یا استصحاب نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما الان شک شما در دو طرف شک در بقا نیست، درست چی شد؟ اگر یک شیء یا دیروز نجس شده باشه یا الان نجس شده باشه، اگه دیروز نجس شده باشه شک میکنی که آیا اون شیء هنوز نجاستش باقیه یا باقی نیست. شما میدونید دیروز نجس شده، یه طهارتی هم عارض شده، ولی اگر این لحظه ای که همین الان نجس شده باشه، نجاست در واقع اصل حدوث نجاست الان، شک در بقاء نجاست نیست. پس بنابراین ممکنه به نحو مجموعی شما بگی من شک در بقاء دارم، ولی به نحو دو تا عدل رو وقتی میخوای نگاه بکنی، اینجوری نیست که شک شما در هر دو عدلش شک در بقا باشه. اگر اون لباس دیروز نجاست شده باشه، امروز شک در بقاه، ولی اگر الان حادث شده باشه، شک شما شک در بقا نیست، بلکه قطع به حدوثه. پس بنابراین شک در بقا نداری و این خودش یکی از اون مسائلیه که اگر شک در بقا رو بخوام بگیم، باید بگیم اینجا استصحاب جایی نیست. بعد عرض کنم خدمت شما، ممکنه کسی بیاد اشکال رو اینجوری بخواد دفع، پس بذارید تیکه عبارت رو تطبیق کنم بریم تیکه بعد. والقضیه الثانیه هی ان زمان المتیقن قد یکون متصلا به زمان المشکوک و سابقا علی، مثل این که میدونیم دیروز نجس شده بوده، الان شک میکنیم که پاک شده یا پاک نشده، استصحاب میکنیم. اینجا زمان متیقن ما متصل به زمان مشکوکه و مقدم هم هست. ولی قد یکون مرددن بین ان یکون نفس و زمان المشکوک است او زمان الذی قبله، یعنی زمان یقین شما نفس همین زمان شکه یا یک زمان قبله. همین ساعت دهی که شک دارم لباسم نجسته یا نه، این منشأشیه که نمیدونم همین الان نجس شده یا دیروز نجس شده. شک الان فعلیه در نجاست، ولی متیقن شما همیشه سابق نیست. شک در بقا نیست، شک در حدوث یا بقاه. یک طرفش بقاه، یک طرفش حدوث نجاسته. خب ففل حالت الاولا یستق شک فل بقا بلا شک، شک در بقا صدق میکنه. اما الحالت الثانیه فمثالها ای یحصل له العلم اجمالا به ان هذا الثوب اما تنجس في هذه اللحظه او كان قد تنجس قبل ساعت و طهوره، یا یه ساعت پیش نجس شده بعد مطهری شده، یا الان نجس شده. اگر شما میدونید که یا دیروز نجس شده یا الان نجس شده، در هر صورت علم به نجاست دارید. شک در کجاست؟ در جایی که همونجور گفتم ساعت ده صبح یه لباس به آب اصابه کرده، مطهر پاک شده، نمیدونید نجاست قبلش بوده که بعد که پاک شده الان لباس پاکه، یا نجاست الان اصابه کرده که بعد نجاست سر جای خودش هست. پس شک شما الان فعلی هم هست، ولی شک شما شک در بقا نیست. مشکل اینجایی که اینجا یقین سابقه بر شک نداری. قبلا گفتیم یقین سابقه بر شک لازم نیست، فراغ از او حالتی که میخوایم استصحابش بکنیم کافیه. یقین به حالتی که میخوایم استصحابش بکنیم لازم نیست یقین سابق باشه. درست شد؟ شما باید یک یقینی داشته باشی، فراغ عن یقینه. این بحث با او بحث جلسه قبل فرق میکنه که گفتیم مثلا یقین لازم نیست فقط صرف حدوثه. نه، یقین هست، ولی این یقین لازم نیست یقین حتما متقدم باشه. قطعه به او حالتی که میخوایم استصحابش کنیم. ما یقین داریم یه نجاستی محقق شده، حالا یا دیروز محقق شده یا الان محقق شده. درست شد؟ حالا مشکل سریه که اینجا به لحاظ شک در بقا، شک در بقا نیست، چون یک ادلش احتمال حدوث نجاسته. و عمل حالت ثانیه فمثالها ای یحصل له العلم اجمالا و ان هذا الثوب اما تنجس فی هذه اللحظه، یا همین الان نجس شده، او کان قد تنجس قبل ساعت و طهوره، فالنجاست معلوم التحقق فی هذا الثوب. اساسا علم اجمالی داریم، معلوم التحققه و لازم نیست علم سابق باشه. ولکنها مشکوکتون، فعلا الان شک داریم که این نجاست باقی یا باقی نیست، ولی شک ما شک در بقا نیست در هر دو ادلش. و زمان المشکوکه هو لحظه الحاضره، زمان مشکوک همین لحظه است. و زمان النجاست المتيقنه لعله نفس زمان مشکوک و لعله ساعت قبل ذلك. درست شد؟ و فی مثل ذلك قد یستشکل فی جریان الاستصحاب لان من المحتمل وحدت زمان المشکوک و المتيقن. احتمال میدیم زمان متيقن و مشکوک یکی باشه، بنابر فرضی که همین الان نجس شده زمان متيقن و مشکوک یکیه. پس در هر صورت ما شک در بقا نداریم. و علی هذا تقدیر لا یکون احدهما بقاء للآخر، یکیشون بقای دیگری نیست. فشک اذن لم یحرد کونه شکن فی البقا، معلوم نیست شک در بقا باشه، یک طرفش حدوثیه. و به ذالک یختل رکن ثانی فلا یجره الاستصحاب فی کل الحالات التي یکون زمان المتیقن فیها مرددا بین زمان المشکوک و ما قبله، که موارد متعدد دیدی از استصحاب همینجوریه. نسبت به طهارت یقین داریم؟ یک ساعت پیش، ولی اگه الان نجس شده باشه نجس دیگه. به طهارت یقین نداریم پس دیگه.
خب نه، اگر نجس، اگر یک ساعت پیش نجس
بوده، طهارت شده. اگرم الان نجس شده باشه پس نجسته. پس یقین به طهارت فعلی نداری. چی؟ پس الان قعد داریم به حدوث، پس الان یقین نه، اگر باشه پس یقینه. نه 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 خودمان، پس نه لازم، هنوزی لباسه هست محل از ابتلایی، اینجا خروج از محل ابتلا نیست، این لباسه الان محل ابتلایی، همین لباس من یا یه ساعت خون ریخته روشو الان ریخته، پس من یقین دارم این لباس در هر صورت با یک نجاستی ملاقات کرده. شک دارم آیا مطهری برای حادث شده نشده مجرد استصحاب دیگه، همه میگن این روشکال نداره که. من یقین دارم که این لباس من با یه نجاستی اصابه کرده، الان شک دارم که طاهر شده یا نشده. اگر ساعت پیش با نجاست اصابه کرده پاک شده، اگر الان با نجاست اصابه کرده نجس نجسته هنوز. پس شما علم اجمالی دارید به حدوث نجاست نسبت به لباس، شک داری در حدوث طهارت نسبت به لباس، استصحاب میکنی میگی این لباسه هنوز نجسته. توش اختلاف نیست، مشکل سر اینه که این رکن شک در بقا رو بخواستن اشکال کنه.
ولی
نه چرا همین چرا استاد تو بگو این بقایه متیقن سابق لازم نیست، گفتیم از این حالت فراغ پیدا کرده باشه. شما به جایی که بگی متیقن سابق باشه میگن آقا شک در بقا باشه، این برای میخوام میگن لغوب دیگه، فرق نمیکنه دیگه. حالا این برای گفت دلیل نداری. آقا استاد میفرمایند که آقا شک در بقا عرض کنم خدمت شما تو روایت که نیامده که به عنوانه که نگفتی که لا تنقذ الیر اذا شککت فی بقاء النجاسه فی شیء، اذا شککت فی بقاء شیء فلا تنقذ یقینک، شک در بقا که نیامده. تو روایات چی آمده؟ گفتن شک بعد الیقین، گفتن باید شک باشه بعد از یقین هم باید باشه. الان صدق میکنه، یعنی این شک بعد از یقین چی استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم شک در چیزی که متیقن الحدوث باشد، شک در آن چیزی که متعقن الحدوث باشد. بیشتر از این چیز استفاده میشه؟ نه، در مورد ما هم صدق میکنه. شک در چیزی که متعقن الحدوثه، لازم نیست بعدیت زمانی وسط اتفاق بیفته. اگه شک در بقا بود میگفتش که ثم شککت، آره درست شد، فشکک لیس بشیء اذا شککت فی شیء جزء، تو بحث قاعده فراغ یادتونه میگفت اذا شککت فی شیء ثم، میگفتیم باید تجاوز بشه، چون گفته ثم باید خارج بشه از جزء بعد شک کنی، داخلش شک بکنی حکمش مثلا فرق میکنه. روایت که ثم شککت اینها نداره، گفته لا تنقض الیقین به شک، یعنی در جایی که یقینی حادث شد و محقق شد شک کردی اعتنا نکن. همین فراغ انلی از حالت سابقه، قطع به ثبوت حالت سابقه و بعد شک در او کافیه، در مورد ما هم صدق میکنه. من یقین به نجاست لباس دارم، شک در طهارت لباس دارم. این جواب آقای صدره. و یمکن دفع الاستشکال به ان شک فی البقا به عنوانهی لم یؤخذ صریحا فی لسان روایات الاستصحاب، شک در بقا که نیامده که بگه موضوع اثره. و انما اخذ الشک بعد الیقین، شک باید باشه، شک شما هم بعد یقین باشه. و هو یلائم کل شک متعلق به ما هو متیقن الحدوث، هر چیزی که متیقن الحدوثه در شک بکنه کافیه، ولو که یه زمان باشه. لازم نیستش که در، چون در استصحاب همیشه زمان شک و زمان یقین هر دوتاش فعلیه دیگه، متیقن و مشکوک زمانشون متفاوت بود. برای تحقق در روایات تصریحی نشده که زمان متیقن ثمه زمان بعدش زمان مشکوک باشه، نه، فراغ از حالتی که بعد در شک میکنه همین مقدار کافیه. و هو یلائم کل شک متعلق به ما هو متیقن الحدوث سواء صدق علیه الشک فی البقاء او لا یشک فی البقاء نمیشه. چی میفهمی؟ نه دیگه همه از کرده اینقدر تقیق گفتم زمان ها دیگه در هموش شک، در هموش شک نکن، یعنی شک شما تعلق نگیره، نکنید در قاعده یقین باید او چیزی که متعلق یقینه به هم بریزه. شما یقین داشتید در یه چیزی همو به هم ریخت، به عینه به هم ریخت، ولی در اینجا او به هم نریخت، گرفته چی شد؟ در آره استدامتن به هم ریخته، همین نکتشه. یا یعنی اونجا تو قاعده یقین عدالت داده، در روز جمعه بعد موشش یقینم قد، اینجا ارکان یقین متزلزل نشده، در قاعده شک ساری ارکان یقین متزلزل میشه، اینجا یقین شما متزلزل. بازم الان شما یقین داری لباس یا الان نجس شده یا دیروز نجس شده، این به هم نمیخوره که یا الان نجس شده یا دیروز، پس آره زمان یقین و شک بر هم منطبق شده یه مقداری، اون مشکلی که شک در بقا نبوده اینجوریه. لذا آیستان میفرماید خب این حرف رو اگر پذیرفتی به این معیار، خب این خوبه درسته، ولی اگر نپذیری اثر داره این فرمایش، یعنی اگر کسی شبهه رو حرف آیستان رو نپذیره و بگه حتما باید شک شک در بقا بشه، یه اثر داره. او اثرش چیه؟ اثرش اینه که در توارد، نکنید ما یه بحث داریم جلوتر میرسیم انشاءالله تفصیلن، بحث توارد حالته اینه، توارد حالته اینه توضیح دادم دیگه، یعنی اگر عرض کنم خدمت شما یه حدثی هست یه طهارتی هم هست، شما نمیدونید کدوم مقدمه، درست شد؟ خب کسی که یه حدث ازش سر زده یه طهارت ازش سر زده، ای گفتیم استصحاب، الان میگیم جلوتر، استصحاب عدم طهارت تا زمان حدوث حدث این معارض با استصحاب عدم حدث حدثا زمان حصول طهارت، اذا طهارزا و تساقطا، پس استصحاب. حالا بحث میکنیم اونجا صور مختلفی داره، معلومه تاریخ باشن، مشهوله تاریخ باشن، اینکه معلوم تاریخ باشه، اینکه مشهول تاریخ باشه، صور استصحاب اونجا بحث میکنیم. فعلا حالا تو مشهوله تاریخ شما در نظر بگیرید که مشهور در اونجا میگن استصحاب با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه. نظر آی صدر میگه، آی صدر میگه حتی اگر اشکال تعارض رو نپذیریم در موارد توارد این حالت اینه که جفتشون مشهوله تاریخ هست، به خاطر همین مشکلی که در مسئله هست هم از حیث هم استصحابش مشکل داره. چون فرضیه که شما علم داری یه حدثی یه طهارتی، نمیدونی کدوم مقدمه کدوم مؤخره، پس علم اجمالی داری که یک حدثی ازش سر زده، این حدث یا الانه یا قبل ساعته، پس بنابراین عرض کنم خدمت شما، پس الان من فعلا در حدث شما چیز دارم دیگه، اگر او حدث قبل بوده بعد طهارت حاصل شده از بینش برده، اگه طهارت قبل بوده الان حدث حاصل شده، این حدثی شده هنوز باقیه، پس من یقین به حدث دارم و همین لحظه شک در طهارت دارم، درست شد؟ خب پس بنابراین در این جور موارد هم همین مشکل پیش میاد، چون صدق نمی کنه شک شما شک در بقاء حدثه، چون ممکنه همین لحظه حدث از سر زده باشه. پس بنابراین اگه کسی یقین داره یا دیروز ازش یک حدث سر زده، یک ساعت پیش حدث سر زده که بعدش وضو گرفته، یا الان ازش حدث سر زده، اینجایی هم به همین مشکل، چون شک شک در بقا نیست، نمیتونه استصحاب رو جاری بکنه. بنده خدا حواستون باشه این غیر از فرض تعارضه. آیستر میگه اگر کسی یه حرف بزنه جز فرض تعارضه در توارد حالته، به خاطر انتفاع رکن دوم هم استصحاب رو جاری نمیدونه. نه گفتن همین میگم، ول استشکال المذکور اذا لم یندفع به هذا البیان، اگه بیانی که ما گفتیم نپذیرید، یؤدی الى ان الاستصحاب فی موارد توارد الحالته لا یجری فی نفسهی، یعنی اصلا ارکان استصحاب تام نیست، لا من اجل تعارض که دو تا استصحاب تام الارکانن تعارض و تساقط میکنن، و نگه که خب با وجود اون نیازی به این نیست، نه رتبتن این مقدمه دیگه، وقتی استصحاب خودش، چون ما آمدیم گفتیم تعارض فرض حجیت فی نفسه هر کدام از طرفین تعارضه، لذا هر وقت یک دلیل فی نفسه حجت نباشه مقدمه بر تعارضه، اینجا هم این اشکال مقدمه بر تعارضه، لذا کسی باهاش سر نمیتونه با چرا مطرحش کردی، لا من اجل تعارض بلکه لا تجری فی نفسه، چون رکن خودش نیست. فاذا علم بالحدث و الطهاره، کسی که علم داره یه دستشویی رفته یه وضو گرفته، و شک فی المتقدم منهما، نمیدونه کدومی که مقدم بوده، فهو یعلم اجمالا بالحدث، میدونه یه حدث ازش سر زده، اما الان او قبل ساعته، و یشک فی الحدث فعلا، چرا؟ چون اگر الان باشه باقیه، اگه یه ساعت پیش بوده وضو گرفته، فزمان الحدث المشکوکه هو الان، همین لحظه شک دارم، و زمان الحدث المتیقن مرددون بین الان و ما قبله، مردد بین دو زمانه، فلا یجر استصحاب الحدث، استصحاب حدث جاری نمیشه، و فی مثل ذالک یقال فی استصحاب طهارت، تو استصحاب طهارتش هم باز دوباره قبل تعارض خودش ارکانش جاری نیست، و هذا بعض و معانی ما یقال من عدم اتصال زمان شک به زمان الیقین. ایشالله جلوتر اونجا که میرسیم وقتی آیستر توارد حالت این رو درست میکنن، این عبارت مرحوم آخون رو تو اینجا میارن که مرحوم آخون شبهه میکنه در توارد حالت این، بعد میگه چون زمان شک به زمان یقین متصل نیست، اونجا آیستر دو تا احتمال در عبارت مرحوم آخون توضیح میدن، یه احتمالش همین احتماله، همین تقریب الانه، که چرا عدم اتصال زمان شک به زمان یقین یه احتمالش همین احتمالی که اینجا گفتی، عدم اتصال زمان شک به زمان یقین یعنی شک شما همیشه شک در بقا نیست، ممکنه شک در خود حدوث باشه یک طرف. ایشالله برسیم جلو با دوباره عبارت توضیح میدیم و دو تا احتمال هم میگیم، این یک احتمالشه. ای تمام، تا اینجا بحث تمام. در خیاب برای رکن دوم یک شکل دیگری بیان کردن، جزئی که با هم بگیم شک شک در بقای، گفتن که استصحاب متقوم به ایه که رفع ید از حالت سابقه شما صدق بکنه نقض یقین به شک، درست شد؟ نگفتن که حتما باید شک در بقا باشه، نه گفتن باید صدق بکنه نقض یقین به شک. خب بیایم این رو بررسی کنیم. اگر بگیم باید صدق بکنه نقض یقین به شک، که این بحثی که الان ما مطرح کردیم و جواب میده، چون در جور موارد کسی که یقین داره یا الان نجس شده لباسش یه ساعت پیش و شک در طهارتش داره، اگر قرار باشه بنا رو بر طهارت بذاره نقض کرده از یقینش رو به شک، درست شد؟ ولی یک مشکل دیگه‌ای به طبق این تصویر دوم می‌خوریم. مشکلی تصویر دوم مشکلش در کجاست؟ مشکلش اینجاست، اگر کسی علم اجمالی داره به طهارت چند چیز، علم تفصیلی داریم، میدونیم علم تفصیلی داریم که عرض کنم خدمت شما، چون علمه آره هموز علم تفصیلی داریم که سه تا ظرف پاک، درست شد؟ خوب دقت کنیم، بعد علم اجمالی پیدا میکنیم یکی سه تا ظرف نجسه، علم اجمالی پیدا میکنیم به نجاست احد اطراف میدونیم یکی از ظرفا نجسه، درست شد؟ خب اینجا میخوایم استصحاب جاری کنیم، ببینیم در اینجور موارد استصحاب جاری میشه، استصحاب طهارت کسی میتونه بکنه یا استصحاب طهارت نمیتونه بکنه. حالا اینجا اصلا بحثی به تصویر علم اجمالی، ما تو علم اجمالی چی گفتیم؟ گفتیم مشکل عدم جریان استصحاب ها در اطراف علم اجمالی چیه؟ چرا اینجا در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه؟ به خاطری که جریان استصحاب در این طرف با جریان استصحاب در اون طرف تعارض میکنه دیگه، با علت تامه‌ای که نشدیم دیگه، درست شد؟ بنابر مبنای اختزائی ها عدم جریان اصول در جمعی اطراف به خاطر تعارض در اطرافه. آیت قد میخواد بگه نه، اصلا بحث به تعارض نمیکشه، ارکان استصحاب در اینجا تمام نیست. باز دوباره دارم به دقت میگم که رابطه بحثا مشخص شد الان کجای بحثا هستیم، مثل بحث بالا که بحث تعارض نبود. آیستر چرا اینو مطرح میکنه؟ چون رتبهش باز مقدمه. او چی میشه؟ میگه شما وقتی میدونی یکی از این 5 تا پازر چیز بوده، 5 تا فرش بوده، همش پاک بوده، پای نجس به یکیشون خورده، تو تک تکش جریان استصحاب نمیشه. چرا؟ چون ما در استصحاب گفتیم که شک شما باید نقض یقین به شک باشه، در صورتی که در اینجا وقتی من میخوام استصحاب جاری بکنم، اگر بیام نقض بکنم طهارتم رو به علم اجمالی، این نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه. چرا؟ چون ممکنه همی واقعا هموز فرش پاکه باشه، اگه فلواقع فرش پاکه هم فرشی باشه که من دارم استصحاب میکنم، این نقض یقین به شک یا نقض یقین به یقینه؟ نقض یقین به یقینه. و شرط جریان استصحاب یه که احراز کنی که نقض یقین به شک، این نقض یقین به یقینه. فرش دوم احراز نمی کنم، شاید نقض یقین به یقین میشه. فرش سوم احراز نمی کنم، در هیچ فرش احراز نمی کنم، پس میشود نقض یقین به یقین، نه نقض یقین به شک. اولین اشکال در مسئله اینه که خب آقا این بنابر فرمایش کی در تصویر علم اجمالی درسته؟ بنابر نه تو تحلیل علم اجمالی، نه منجزیت علم اجمالی، تو تحلیل علم اجمالی بنابر مبنای آغازی ها که میگفتش که علم به واقع اصابت کرده، بنابر مبنای آغازی هایی که میگفتش که رؤیت اجمالی مرئی تفصیلیه و علم در خارج اصابه کرده به همون فردی که واقعا نجسه، خب به این فرد دست میذاری؟ میگه بله ممکنه همین نجس باشه، پس احراز نمی کنم که نقض یقین به شک. ظرف فرش دوم علم اجمالی باید بی اصابه کرده، ولی بنابر مبنای ما که گفتیم علم رفته رو جامعه به فرش سرایت نمی کنه، نسبت به هیچ فرد احتمال نقض یقین شک به یقین نیست، به خاطر که در این میگه یقین داریم که یقین به اصابه نکرده، یقین به جامعه اصابه کرده، به فرد نرفته. به دومی نگاه میکنی، در دومی هم میگه که به فرد اصابه نکرده، در سومی، در چهارمی، پس درابر همه مبانی بنابر این مبنی نقض یقین به شک نیست. علاوه بر این طبق مبنای ما هم اشکال نداره، این تیکر رو تطبیق بکنم میگم طبق مبنای ما اشکال نداره. ثم ان هذا الركن الثاني خوندیم؟ آره اینجایی. قد یصاغ به صیغه به صیاغت اخرى، بعضی شکل دیگه برش دادن. فیقال ان الاستصحاب متقوم با ان یکون رفع الید عن الحالت سابقته نقضا لليقینه به شک. گفتن استصحاب متقوم به این که رفع ید از حالت سابقه نقض یقین به شک باشد، باید نقض یقین به شک بکنی شما. و یفرع علی ذلک به انه متا ما لم یحرد ذلک، زمانی که احراز نکنی که نقض یقین به شکه و وحتمل عطف تفسیریه. یعنی چی؟ وحتمل کونه نقضن للیقین بالیقین، احتمال بدی که در واقع نقض یقین به یقین میکنی، احراز نقض یقین به شک نکنی. فلا یشمله النهی به عموم دلیل الاستصراف، لا تنقض یقین شاملش نمیشه. وقد مثل لذلك یا مثل او صاحب سیاقه به ما اذا علم به طهارت عدت اشیاء تفصیلا، این داریم که یکی از این پنج تا فرض هر پنج تا فرض نجسه، ثم علم اجمالا به نجاست بعضها، میدونیم یکیش علم اجمالی میشه یکیش پای نجس برش خورده. فإن المعلوم بالعلم الإجمالي لما كان مرددا بين تلك الأشياء، چون معلوم بالإجمالي مردد بين چند شيئه، فكل واحد منها يحتمل أن يكون معلوم النجاسة، هر کدام ما احتمال میدیم که معلوم النجاسة باشه. و بالتالي يحتمل أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة فيه نقضا لليقين باليقين، به تبع احتمال میدیم که رفع ید از حالت سابقه نقض یقین به یقین باشد. خب وقتی احتمال میدی نقض یقین به یقین باشه، احراز نکردی که نقض یقین به شکه. فلا یجل استصحاب به قطع نظر عن المعارض بین الاستصحاب هنا و الاستصحاب هناک، به قطع نظر از تعارض استصحابات، این خودش اشجاری نمیشه به خاطری که صدق نقض یقین به شک نمی کنه. و نلاحظ على ذلك اولا ان العلم الاجمالي ليس متعلقا بالواقع بل بالجامع، علم اجمالی که متعلق به واقع نشده که اشکالتون جاری بشه بگیم همه یکی احتمال نجاست شو میدیم، نه. فلا نحتمل ان يكون اي واحد من تلك الاشياء معلوم النجاسه، نسبت به هیچ کدومشون احراز نمیکنیم، احتمال نمیدیم معلوم النجاسه باشه. رفته نجاست روی جامع، نسبت به هر کدوم قطع به طهارت داریم، شک در نجاست داریم، هیچ کدومشون احتمال نمیدیم به عینه مثلا به نجاست باشه. خب این یکیش. خوب دقت کنیم نکته دومیه که ولو این که ما آمدیم گفتیم علم رفته رو واقع طبق مبنای محقق عراقی، آقای صدر همونجا در تحلیل فرمایش محقق عراقی به تفصیل توضیح دادن که مراد ما از این که علم رفته روی واقع به این معنا نیستش که مثل علم تفصیلیه، چون حالت رؤیت حالت تردد آمیزه، این علم همیشه همراه با مقداری شک هم هست، پس همیشه در کنار این علم شک هم موجوده. اینجوری نیستش که علم باشه کنار این علم، همیشه یک میزانی از شک هست و ما به حالت شکش عرض میکنیم. درسته که علم ما علم اجمالیه، ولی در کنار علم اجمالی یه میزان شک هست دیگه. پس در موردی که شک هست ما آمدیم چیکار کردیم؟ استصحاب جاری کردیم. مولا میگه در موردی که شک هست نقض علم نکن، با وجود علم اجمالی شک کم هست، آره شک کم هست، میگه در مورد شک نقض علم نکن. مستشفی یه جواب خیلی دقیق و فنی میکنه، میگه آقای استاد بگیم بکش روایت نمی که لا تنقضل یقینه به شک، باید نقض یقین شما به سبب شک باشه، درست شد؟ ولی در فرض شما که وقتی من یقین دارم به طهارت، الانم علم اجمالی دارم به نجاست، اینجا که نقض یقینه به سبب شک نمی کنم، نقض یقین به سبب یقینم دارم میکنم دیگه. اگر من نقض کنم به خاطر علم اجمالی و دست از اون یقین به طهارتم بردارم، عرفاً میگن نقض یقین به سبب شکت شده یا نقض یقین به سبب یقینت شده، به خاطر شک دست برداشتم یا به خاطر حس یقینیش، حس شک که حس نیست که دست بردارم، میگن آقا یقین به طهارت بشی علم اجمالی به نجاست داری، به خاطر حیثیت یقینش دست برداشتی عرفاً، نه به خاطر حیثیت شک کشیه. اینجا حیثیت شک دخیل نیست، روایت میگه نقض یقینه به خاطر شک نکن. در موارد دیگه ای که یقین داشتم این لباس پاک الان شک در نجاستش میکنم، اگه دست بردارم، میگه به سبب شک دست از یقینت برداشتی، ولی در وقتی علم اجمالیه میگم به سبب علم اجمالی دست از طهارتت برداشتی. و اصلا ما همین کارو میکنیم در مواد علم اجمالی، با وجودی که درسته که کنار علم اجمالی شکه، عرفاً نقض یقین مستند به شک یا نقض یقین مستند به علم اجمالیه؟ نقض یقین مستند به علمه. پس صدق نکرد لا تنقض الیقینه به سبب شک. آقای صدر هرچی بالا میره پایین میاد میبینه ایش افق آقای جواب نیست، راست میگه. نمیتونه عرفم بگه در اینجا نقض یقین میشه، میگه اصلا دست از اصل مبنا برمیداره. از کجا میگه نقض یقین به سبب شک باید میشه؟ اصلا روایت نمیگه، اصلا این بابای سببیت نیست، این بابای زاهدیه به قول ما. این فی مورد شک لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض الیقین فی مورد شک، نه لا تنقض الیقین به سبب شک. شما نمیتونی بارو بای سببیت بگیری. خب دواستون باشه آدم مولا بعدش هم درست میکنه، هم چی استثاری برای تا درست کنه که زیرش ببانی. خب پس اولا این روشن کنیم الان عزم دارم. پس آقای صدر میگه لا تنقض الیقین به شک، لا تنقض الیقین به مورد شک. بارو انشالله هر وقت رفتی پای قبر آقای صدر اونجا یه استغاثه بکن، انشالله تو خواب ببینیم این بار چی من چون بلاخره با یا سببیت یا الساق دیگه. حالا این فی مورد شک این بارو معنی فی میگیره، الساق میگیره، ظرفیت میگیره. آره شما باید ظرفیت شما بگیره هر چی میخوای بگیره. خب نیست، ولی میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض الیقین اذا تحقق شک. آیه زد این رو میگیره. خب حالا میگم اون باشه درست میکنه، اون باید که نمیشه با سببیت بگیر مرد مستم توضیح میده بذاری روشن میشه. پس اگر شد لا تنقض الیقین به شک، یعنی فی مورد شک مشکل حله. ما نگفتیم به سبب شک، شما میگه به سبب یقینه، گفته فی مورد شک. الان مورد شک دیگه در موادر مجموعه. خب حالا اصلا استظهار رو از کجا در آورد؟ میگه ها اگر قرار باشه شک خصوصیت داشته باشه، شک یعنی حالت نفسانی خاص دیگه، یعنی به سبب شک، یعنی اگر شما قرعه بندازی میتونه نقض یقین به شک بکنه، یا به استخاره میتونه بکنه، چون استخاره که شک نیست، قرعه که شک نیست. پس شما لا تنقض الیقین به شک، میگه به شک نقض نکن، ولی هر وقت شک کردی با قرعه معین کن کدومی که نجسته، یا به استخاره معین کن کدومی که نجسته. خب میشه این کار کرد؟ نمیشه دیگه کار کرد، چون شما قبول نداری پس معلوم میشه شک خصوصیت نداره، همه عدم الیقینه کافیه به هر سببی باشه. پس میشه فی مورد شک. در مورد قرعه و استخاره فی مورد شک هست، ولی میگه در همین مورد شکی که قرعه وجود داره استخاره وجود داره، فی مورد شک شما لا تنقض الیقین در ظرف شک، ولی اینکه قرعه و استخاره بوده لا تنقض الیقین. ولی اگه شما گفتی به سبب شک، روایت میگه لا تنقض الیقین به سبب شک، نفع نمیکنه به سبب قرعه. پس خوب گوشونه چی رو تعریف میکنم، پس حجیت ادله قرعه و استخاره که میگه القرعه لا کل امر مشکل، بعد اینجا شامل بشه مقدم بر استصحاب بشه، چون گفت لا تنقض الیقین به شک. خب اینجا که به شک نیست، بالقرعه بالاستخاره است، نگید قرعه استخاره حجت نیست، نه ادله حجتش اونجا هست، مطلق ادله حجت در اینجا وجود داره. حجیت امره میگه القرعه لکل امر مشکل، دیگه جایی برای استصحاب نمیمونه، همه مجاری استصحاب شما قرعه حلش کنید. پس چی؟ چرا؟ مفهومون ان از کجا؟ اگه گفتش که به سبب شک، من به سبب چرا؟ به سبب شک نمیشه، ولی به سبب قرعه میشه. و همه مفهومون ان روزن آیه صد ما به دلیل داره میگه دیگه مقامش چرا مقام آخره؟ به خاطر که باید یک دلیل اینجا وجود داشته باشه که اطلاق شامل بشه، استصحاب شامل میشه. میگه لا تنقض الیقین به شک، میگه در ظرف شک، پس تمام ظرفهای شک مجرای استصحابه. جایی که مجرای استصحاب نبود، بعد دیگه چیز نداری، امر مشکل اونجا پیدا میشه، چون استصحابم نداری، چون استصحابم نداری میشه لکل امر مشکل مجرای قرعه میشه. اصلا کسی تعارض قائل نمیشه بین استصحاب با قرعه، که بعد شما بگی از باب حل تعارض شما داری لغویت درست میکنی، به خاطر لغویت حکومت درست میکنی. میگه استصحاب با قرعه تعارض میکنه، بعد در مقام تعارض با استصحاب با قرعه، قرعه از بابی که دلیل حاکمه مقدم، استصحاب چون دلیل حاکمه و الا لغو میشده بر قرعه مقدمه، یا نه اصلا تعارضشون عام خاص من وجهه از باب تعارض مقدم میشن، بالاخره یه وجه دیگه درست میکنی. ولی اصلا بحث دلیلی که اینجا اصلا تعارض پیش نمیاد، اصلا کسی نمیگه که لا تنقض الیقین به شک، میگه به سبب شک پس به سبب قرعه میشه، نه اصلا به سبب شک میشه فی مورد شک، پس قرعه و استخاره و همه اینها میره کنار، فی مورد شک. حالا فرمایش های صدر دیگه میخواین اشکال کنه؟
شک خصوصیت نداره.
احسن، ظرف نه فرمودن روایت داره میگه لا تنقض الیقین فی مورد شک.
خب دیگه این چه باشه که با هر چیز اوتا با غیر یقین، یعنی با یقین تو یقین در
دور
بگیرم.
خب دیگه به چی یقین داری؟ او که جواب شد دادیم که او بحث سر صدق یقین به سبب شک بود. او آمد گفت اینجا ما یقین رو ما گفتیش که به سبب شک نقض نمی کنیم، به سبب یقین داریم. ما گفتیم مثلا سببیت نیست، موردیته. میگه چی؟ نه اصلا مورد شک. میگه هر جایی که شک و شما دیگه سببیت به هر سببی هست. خب و شما خودت نه آیسته گفتم با اصلا اینجا اصلا مطلقه به سبب کار نداره، روایت اصلا سبب کار نداره. روایت میگه هر مورد شک، علم اجمالی هم مورد شکه، علم اجمالی هم مورد شکه، چون شک توش هست. شما قبول کردی در کنار علم شک هست، درسته اگر بخوای نقض بکنی نقض به سبب یقینه، ولی در ظرف شکه. روایت به سبب کار نداره، به ظرف کار داره. میگه یقینه به طهارتت رو در ظرف شک دیگه گفتم مثلا سبب مهم نیست کردم دیگه، با سببیت نیست دیگه، رضا گفتم به هر سبب دیگه این میشه دیگه، درست شد؟ ولی یقین نباید باشه، صدق یقین مطلق. چون اگه صدق بکنه لا ونقض ها به یقین آخر، یعنی ظرف شک نیست دیگه، باید ظرف شک از بین بره. علم تفصیلی ظرف شک رو از بین میبره، ولی علم اجمالی ظرف شک باقیه. پس در مورد علم اجمالی هم استصحاب جاست. با عدله احتیاط، عدله احتیاط که ما گفتیم که با عدله براءت مقدم میشه بر عدله احتیاط، چه برسه با عدله استصحاب. او که سای جای خود شد دیگه، حادی تعارض دیگه خط کردی دیگه. ما الان گفتیم که بحث سر تعارض گفتیم، همین الان اول گفتیم در علم اجمالی تا استصحابا اگه هر دو تاش جاری بشه تعارض میکنه، تساقط میکنه. ما الان حرفمون تو رتبه قبل بشه، میخوام ببینیم استصحاب در هر طرف به تنهایی جاری میشه. گفتیم نه جاری نمیشه، جوابش دادیم چرا جاری میشه. حالا به جاری میشه، اون تعارض سر جاش، تعارض سر جاش هست، تساقط. یعنی آیسد تو بعد مشکل نداره، او خواست با آیسد یه مرتبه مقدم آیسد نپذیرفتن. خب و ثانیا لو سلم ان العلم الاجمالی يتعلق بالواقع، فرض کن علم اجمالی به واقع تعلق میگیره، مبنای معقل عراقی رحمت الله علیه گفتیم، فهو يتعلق به يتعلق به على نحو يلاعم مع الشك فيه ايضا. بالاخره شک درش هست، ما قبلا گفتیم این علم همراه شکه. و دلیل الاستصحاب مفاده الا یرفع الید عن الحالت السابقه فی کل مورد. هنجا مدعش های صد میگه در هر موردی که یکونو بقا فیه مشکوکا، بحثش در ظرف شک و مورد شک، نه به سبب شک. و هازا یشمل محل کلام، شامل محل کلام میشود، حتی لون طبق العلم الاجمالی به نجاسه الان نفس المورد عیزن. حتی اگر علم اجمالی تو همین فردم تطبیق بشه، بازم شک در کنارش هست. روایت گفته هر جا مورد شک بود، فرض شک بود، شما استصحاب رو جاری کن. فان قیل بل لا یشمل، چرا؟ لأننا حین اذن لا ننقض الیقین به شک، یک به سبب اضافه کنید، یعنی به سبب شک، بل بالیقین، بلکه به سبب یقین آمدیم نقض کردیم. کان الجواب ان الباهنا، یعنی آیسته جواب رو میپذیره، میگه استشکال شما وارده، ولی در صورتی که ان الباهنا اینجا در سببیت باشه. ولی ان الباهنا لا یراد بها النهی عن النقض به سبب شک که اشکال شما وارد باشه، بلکه چیه؟ فی مورد شک. و الا جواب اگر، یعنی نقض، یعنی استظهاره که چرا ما میگیم که سببیت نیست. و الا اگر سببیت باشه للزم امکان و نقضه بالقرعت اول استخاره. این برای هم امتحان دکترا، همین دوتا ایتی که عبارت شما بدی کسی توضیح بده، همین عبارت امتحان از عبارتهایی که از عبارتهای کفایی هم هست، واقعا عبارت پیچیده یه جوندار. هر که همین توضیحاتی گفتم بنویسه، یک 17-18 خوبی وسط همین تیکه عبارت داره. و الا حالا یادتان باشه این موقع خواستن سوال طرح بکنید، این جای خوبیه. و الا لازم امکان و نقضه بالقرآن، یعنی همین که بفهمه و الا چیه، کان الجواب چیه، فنگیل چیه، اینجا خیلی آسان مختصر گفته. و الا لازم امکان و نقضه بالقرآن اول استخاره. معلوم شما هستن بلد بودم است کفایه بنویسه اگر بخواد. پیغمبر هم اینجوری میگه، لازم میآید که شما بتوانید نقد کنید به قرعه یا به استخاره. یه وقتا آخر نوشتن هم هست دیگه، میگه آدم چند سطر آخر تا حوصله‌اش هم نمیاد، به خیلی وقتا مختصر میشه بعد توضیح بده یادش میده. نمیدونم، شاید هم باشه، چک نکرد. و الا لازم رحمت الله علیه. چند روز پیش داشتم فکر میکردم که یه جای چیزی خواندم که گفتی که آقا گفته معظم مثلا اینقدر از عمرمو بدم به فلانی، فکر میکردم که من عمرمو به کیا حاضرم بدم مثلا در مقابل، حالا کار ندارم من نمیخوام افراد مختلف بگم، گفتم اگه 10 سال عمر فلانی بود مثلا ارزش داشت حاضر بودم عمرمو بدم، بعد نگاه کردم دیدم در مقابل 1 سال عمر کی حاضرم عمرمو بدم، هیچ کی را هرچی فکر کردم جز آقای سعد پیدا نکردم که حاضر باشم تمام عمرمو بدم 1 سال عمر آقا اضافه بشه. زه حالا بحثای علمی مده نظر دود سیاسی نگو تو بحث و الا لازم امکان و نقد بالغرعت عمل استخاره. آقا که ماشاءالله عمر شنم که طولانیه. و الا لازم حالا که زب بشه بگو تو در مقابل چه از ما که گذشته ولی تو شاید بعدا بخوای استخدام بشی. مثل اما قضیه چیز که بگم در آزه میر روی میر بگم و الا لازم امکان و نقض بالقرعت عمل استخاره. اگر قرار این لازمش چی؟ لازمش این بود که گفته بود که اگر نقض به سبب شک باشه، خب جایی که نقض به سبب شک نباشه که میشه، میگه بله اگر نقض به سبب شک نباشه خب بله نقض به قرعه و استخاره که به سبب شک نیست، در صورت که هیچ کدومتون نمیپذیرید که بگید که بشه به سبب شک و استخاره اینجا چیکار بکنی؟ نقض کنی، همه مواد استصحاب رو به قرعه بندازید. بل یراد و بذالک، پس حالا که با سببیت نیست چیه؟ با ظرفیت به قول شما. بل یراد و بذالک انه لا نقض فی حالت شک، هر وقت شک بود و هی محفوظتون فی المقام، در مواد علمی اجمالی هم در موردش شک و در ظرف شک و در حالت شک ما میخوایم نقض بکنیم، گفته نقض نکنیم. حاضر تمام کام در این بحث. یه بحث کوچیک هم باقی مونده و حسه چند دقیقه ایرم بگم. بحث اینه که آیا اگر کسی ما اگر رکن میگن شبهات حکمیه فیزو رکن ثانی، یعنی ببینیم آیا با توجه به رکن ثانی شبهات حکمیه میشه جاری بشه یا نه. میفرمایم که اگر رکن ثانی رو بپذیریم باید بگیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشود. مثلا نگاه کنید، مثال میزنن میفرماین که اگر شک در نجاست، در بقاء نجاست آب کردی بعد از زوال تغیر، درست شد؟ یا کسی نجاست خانومی از دم پاک شده هنوز غسل نکرده، شک داریم روایت حتی آیه حتی یطهرنه یا حتی یطهرنه، درست شد؟ اگر حتی یطهرنه باشه خب بعد از اینکه پاک شده خودشو تطهیر بکنه عرض کنم خدمت شما بره خودشو آب بکشه جایزه مقاربت، ولی اگر نه حتی یطهر نباشه خب باید بره حتما غسل بکنه. شک داریم اینجا. چرا؟ آقایون آمدن گفتن که دیگه شبهش اینجوری که ما اول بحث تصریح کردم، مثلا این بحث بعد لغو الان دارم مطرح میکنم چون جواب رو کلا میدونید، ولی من چون اول بحث تصریح کردم که اینجا استصحاب در شبهات حکمیه چجوری جاری میشه، ولی آیستت اونجا نگفته، لذا این بحث به روشن شدنش داره میگه که دفر و دخل بگم اگه چرا آیستت گفته اینو من قبلا تفصیلا توضیح دادم ولی آیستت نگفت. اون مشکلی چرا میگن آقا شما در موارد استصحاب باید در یه امری که سه اوزیق داشته باشه، قابل بقا و عدم بقا باشه شک بکنی، بعد بگه آقا یه شی اینجا هست قطعا قبلا بوده الان شک میکنم هست یا نیست استصحاب بکنیم. حواستون باشه این شبهه آقای خویی در تعارض استصحاب بقای مجهول یا استصحاب با استصحاب عدم جهل زائد نیست، یه شبهه اساسیه باقی از اساس بحث تصویر نشده. چی اشکال؟ میگن آقا جهل یک امر آنیه، یک امر آنی الوجود غیر قابلت البقاء والاستمرار، یه لحظه خدا متعال حکم تو لوح محفوظ جعل میکنه دیگه، ابلاغش هم همینه، یه لحظه پیغمبر ابلاغ میکنه دیگه، یه حکم به عنوان جعل دیگه تمام شد. شما که شک میکنی جعل یه چیز موثقی نیستش که شما بخوای بگی این جعل یه امریه من درش شک میکنم. دو تا بحثی وسط هست، یه جواب واضح هست از این بحث نمیپردازد. اون جوابم اینه که آقا به لحاظ عرفی قانونهایی که قانونگذاران بنا میکنن اینا مثل بناات عرفیه، در بناات عرفی در اعتبارات عرفی عرف یک لحظه اعتبار میکنه و ولی عقلا برای اعتبارشون یک استدامه و بقای اعتباری قائلن، یعنی میگن ما اون حکم را استدامه میدهیم، قائلیم که این حکم در ظرف زمان هنوز هم باقی است. لذا وقتی شعر فوتوال جعل میکنه یه جعلی رو، ما شک میکنیم که این جعلش استدامه داره یا نداره، میگیم که آقا این جعل هنوز هم استدامه داره. شک میکنیم که جعل محدود بوده یا موسع بوده، استدامه دار هست یا نیست، میگیم هنوز هست. وقتی خداوند متعال جعل میکنه نجاست رو برای یا عدم برای این آب یا حرمت رو برای وجه این زن، شک میکنیم که این جعلش در فرضی که این زن پاک شده هنوز جعل ادامه داره یا نداره، میگیم این اعتباری که شاره داره بر بنای خودش باقیه.
شما از این جعل مراد این مسئول
مگه نه که اولا تو میگن کنم مسئولیت نیست؟ حالا عرض میکنم مجبول نه به معنی فعلیت، مجبول عرض میکنم مجبول دو تا معنی آیستن یه جواب میده، مجبول به معنی حکم فعلی میگیره، درست شد؟ ظاهر عبارتشون همیه. آیستن تو عالم جعل میگه، تو هم عالم جعل هم به لحاظ خود آن چیزی که در ظرف جعل جعل شده همون جعل مجعولی که آیستن میگه، یعنی همون قضیت المجعوله، همون قضیت المجعوله امر غیر مستمری نیست. آیستن شاید این نپذیره، چه قبول نداشته باشه، من دارم عرض میکنم عنوان یه جواب دیگه دارم عرض میکنم که عقلا بر جعل ها و بر اعتبار خودشون پایبندن. وقتی قانون گذار قانون سال 1304 رو جعل میکنه که مثلا مردم اینقدر مالیات بدن، بعد از 90 سال شما سال 1395 داری به قانون مدنی مصوب سال 1304 عقد میکنی، چجوری عقد میکنی؟ از بابی که این قانون گذار نه به عنوان حکم مجعولی ها، یعنی که او امر اعتبار بر همه اعتبارش باقیه. لذا اگر شک کردی در بقای جعل به ما و جعل استصحاب میکنه، شما میگی حالا البته این جعلی که من دارم میگم بیشتر مشکلش به مشکل نسخ میخوره که شما نمیدونه او جعل نسخ شده یا نسخ نشده. شما در فرض استصحاب میگی نه آقا جعل یک امر ثابت یه جعل شده و ما احتمال نسخ هم در مواد استصحاب نمیدیم، احتمال میدیم که از اول همون حکمی که جعل شده دامنش موسعه یا زیغه. جواب بهترش به آیستر روشن دارم گیره آما حکم مجبور رو حکم فعلی رو نگاه میکنیم در استصحاب به لحاظ حکم فعلی که ما میتونیم الان استصحاب کنیم. یادتونه گفتم چه در شبهات موضعی چه در شبهات حکمیه شک شما منجر به شک در حکم فعلی میشه. شما الان یقین دارید که این حکم فعلی حرمت وطیه زن در صبح بوده، شک میکنید حکم فعلی حرمت وطیه زن بعد از پاک شدن هست یعنی استصحاب میکنید. یه آب طهارت فعلیه داشته استصحاب میکنه، نجاست فعلیه داشته استصحاب میکنه. اینم جواب هستن. نه دیگه جعلش محقق شد، جعل امر آنی. ولی شک شما چی نگون حواستون باشه، مشکلیه که شما تو شبهات حکمیه باید استصحاب رو تصحیح کنید. خوب دقت کنید، اون شبهه بود که در شبهات حکمیه ما نمیتوانیم استصحاب رو تصحیح کنیم، ما استصحاب رو تصحیح کردیم دیگه، همین کافیه دیگه. و قد یقال ان الركن الثاني يستدعي عدم جریان الاستصحاب به شبهه الحکمیه كما اذا شد كفي بقاء نجاست الماء او حرمت المقاربته بعد زوال تغير او النقاء من الدم. آبی بدون این که متصل بشه خود به خود پاک شده، خود به خود به آفتاب زوال تغیر شده، به آب دیگه متصل نشده. و ذالک چرا نمیشه استصحاب جاری کرد؟ لان النجاسه و الحرمه و کل حکم شرعی لیس له وجود و ثبوت الا بالجعل، فقط یه جعل داریم و الجعل آنی و دفعی، آنی و دفعیه. فکل المجعول هر مجعولی یثبت فی عالم الجعل فی آن واحد، یه لحظه دیگه محقق میشه تو عالم جعل، تو لوح محفوظ که در قلب جبرئیل مثلا این مکتوب میشه دیگه، فی آن واحد من دون ان یکون البعض منه بقاء لبعض الاخر. اینجوری نیستش که باقی موندنش یکون البعض منه بقاء لبعض الاخر و مترتب علیه زمانه. یا از اول شعار جعل کرده جعل محدود، یا از اول جعل کرده جعل موسع. اینجوری نیستش که آن به آن بگیم این همون حکم سابقه، این آن دوم هم باقیه، باز این هم هست، در این آن دیگه هم باقیه، بعد از دوال تغییر هم همون باقیه. فنجاست الماء المتغیر به تمام حسسه ها، نجاست ماء متغیر به تمام حسسش، یا بالاخره جعل شده برای او حسه زوالت تغییر به نفسه، یا از اول جعل نشده. و حرمت مقاربت مرعب به تمام حسسه ها، چه اوی که بعد از طهارت بشه، چه او بعد قبل از طهارتش باشه. متقارنتون زمانن فی عالم الجن، همه یه لحظه جعل میشه، تو جعل بقای متصور نیست. فلا شک فی البقای ولا یقین به حدوث المشکوک، اصلا نسبت به حسه مشکوک اصلا یقین سابق نیست، نسبت به حسه مشکوک بقا هم متصور نیست. یا از اول این حسه جعل شده یا جعل نشده، یا بالاخره برای این حسه خاص از اول جعل شده یا جعل نشده. عرض کردم او که بخوام بگیم این وجود یه وجود مستمریه، این به درد شبهه نسخ میخوره. شبهه علاقه ما ربطی به جواب نداره. علتش هم اینه که ما الان هر گونه که میگیم سری حسسی دارن، همو حسه هست یا نیست. ما شک نداریم جعل مولا بعد از 40 سال از بین رفته یا نرفته که احتمال نسخ بدیم، نه، از همو اول اگر مولا جعل کرده برای بعد نقائدم همو لحظه جعل کرده، اگر بگه جعل نکرده از همو اول جعل نکرده، این تو جعلشه. یا دو حسس مختلف زمانی نیست. میان نسبت به مجهول آقای صد چی جواب میده؟ پس بنابراین و علیه فلا شک فی البقاء بل ولا یقین به حدوث المشکوک، نسبت به حسه یقین هم نیست. بل المتیقن حستتون من الجل و المشکوک حستتون اخرى، فلا یجری استصحاب و نجاسه اول حرمه. هذا الكلام مبني على ملاحظة عالم الجعل فقط، فإن حسس المجعول فيه متعاصرة، بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول والفعلية، فإن النجاسة بما هي صفة للماء المتغير الخارجي لها حدوث وبقاء، وكذلك حرمة المقاربة بما هي صفة للمرأة الحائض الخارجية. صفة این زن نگاه میکنی صبح همین خانم وقتش حرام بوده، شک میکنه حلال شده، این زوجش رو استصحاب میکنه. فيتم بملاحظة هذا العالم یقین بالحدوث و شک و فی البقاء و یجب الاستصحاب. بعد از اساتید بزرگوار ما این فرمایش قبول ندارن، میگن بعضی از احکام عرفا استدامه ای نیست. مثلا در حرمت وقتیه میگن که اینا آن به آن حرمت داره، اینجوری نیست یک حرمت یا یه نجاست مستمره داشته باشه. یه حرف شاهد هم داره، بلا شاهد نیست. در بحث نکاح اگه یادتون باشه تو بحث کفارات مرحوم شهید میفرمودن که هر ولوجی که بشه، گفتم یادتون باشه قبلا گفتیم آره تو بحث صومش هم هست کفارات، گفتن یک، لذا ممکنه اینجوری تعریف کنیم که آن به آن یه حرمته، آن قبل یه حکم مجهوله، آن بعد یه حکم مجهوله. عرفن هم یه استدامه واحد نداره، لذا شما نمیتونی استصحاب بکنی. آقای احمدی خدا رسون کنه یادم توی درس میفهمدن استصحاب اینجا جاری نیست، اینجا مجرای براعته، به خاطر اینکه هر لحظه میگفتن انحلالیه، حرمت وعد انحلالیه، طهارت انحلالی نیست ها، ولی حرمت وعد انحلالیه. لذا میفرمودن که همین لحظه ای که زن پاک نشده حرمت است، لحظه بعد استدامه و حرمت نیست، آن به آن حرمت جدید میاد دیگه. البته اونجا بحث حاشیه‌ای شد دیگه، نبود نشد که ما باشون بحث کنیم. حالا یه بار اگه ببینم، چون بحث خوبیه که این معیارشون چیه، شکلی تشخیص بدیم کدام احکام آن به آنیه، کدامی که استدامه‌ایه. لسان عرفیه، یه معیار شرعی دارن. اگه لسان عرفیه ضابطش چیه ها؟ نه دیگه گفتی که مثلا به حائض، مثلا لا تو جامع الحائض فاعتزل النساء فی المحیض. آیه نه مجهول انحلالی، حواظ پرد شد، مجهول به لحاظ زمان انحلالیه. اگه به لحاظ زمان مجهول انحلالی باشه استدامه نداره، میشه استثناء معنی نداره. این لحظه بعدش استدامه قبلی نباشه یقین به حدوث حرمت نداره دیگه.
حواظ پرد شد
دیگه. اگه انحلالی نباشه، وحدتی باشه، چرا دیگه؟ اگه دو جور تصویر میکنید، شما میگم انحلالی هست، اگه انحلالی باشه این لحظه بعد از اینکه زیدم پاک شد خودش آب کشید، از قبل یه قطعی نبوده، ولی گفت یه حکم واحد عرفان استدامه هم ایشون توی وقتی نمیپذیرد. آره تو هم تو همین تیکه آخر همین که آقای صد آمد گفت وحدت مجهوله، عرض میکنم همین رو بعدا نمیپذیرد. ایشون گفت نیستی یا آن به آن حرمت داری، بذارش تصریح میکرد. انحلالیه به لحاظ افراد نه به لحاظ ازمان. حواست باشه خلق کردی. ما که میگیم حکم انحلالیه یعنی به لحاظ افراد انحلالیه، ما تصویر اونجوری نبود که به لحاظ احمان از ما کلام شده، اگر بودی که استصحاب نمیشه کرد. ما انحلال ازمانی نداریم، انحلال افرادی داریم. که میگن حکم انحلالیه یعنی که به لحاظ افراد با یه جد، یادتونه چند بار گفتم دیگه، یه مش گندم رو همه رو با هم میریزه، یعنی انحلالی رو افراد میده، ولی به لحاظ ازمانی ما وحدت میگیریم که استصحاب کنیم. اگه کسی حرف بزنه پایه استصحاب خراب میشه. یه شبهه مهمه هستن. بذات اینشون میگفتن اینجا مجلس براحت یادم قشنگ سر درس تصریح کردن تو همین قضیه وضعی حائز، فرمودن این مجرای استصحاب. حالا این که تعبیرش چیه میگم چون حاشیه بود، من شادم سر درس گفتم من یادم نیست الان. ولی یادمه این مسئله رو قشنگ یادم نیست. سر درس اینجوری مطرح کردن، از کس دیگه من اینو نشیدم. لذا یک جلسه آدم بحث کنه خوبه، اگه به این نتیجه برسه که به لحاظ ازمانی بعضی از احکام انحلالیه، این دیگه خیلی شبهه بود دیگه، قابل حل هم نیست دیگه. تنها راهش همین وحدت مجهول بود. شما وحدت مجهول هم اگه زیر سوال ببرید دیگه استصحاب در اینجور موارد نداری، مخصوصا که اصلا تو اینجور موارد هیچ وقت ائمه تسبیح قبل کرده، همیشه تو مورد حدث و نوم و اینجور چیزا تسبیح کرده. ما اگه مورد از تطبیق امام هم داشته باشیم خوبه، ولی خب تطبیق هم که توی موضوعی دیگه نداره. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.